عرض سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببینید، در مورد مولا صدر خود شما گفتید نفس انسان جسمانیت الحدوث و باقیت و روحانیت البقا. یعنی چی؟ خب اینکه با از نظر روحانی باقی هست مشخصه، یعنی ما بعد از مرگمون نفس ما باقی میمونه چون نفس ما روحانیه. اما چرا جسم، اون جسمانیت الحدوث یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که حادث میشه، حتی خود همین کره زمین، همین کهکشان، هر چیزی که حادث شده و در تمام کتاب‌های ادیان، قرآن، تورات، انجیل، همه اومده که همه چیز حادثه و فقط خداوند قدیمه. قدیمه نه اینکه قدیمیه، یعنی همیشه هست، بوده و هست و خواهد بود. منتها ما چون در زمان هستیم این رو نمیتونیم خیلی خوب درک کنیم. قدیم رو خیلی دور میبینیم، ازل رو مثلا خیال میکنیم که زمانیه که خیلی 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 قدیم قدیم قدیم، میگیم ازل، ابد هم یه آینده خیلی خیلی دور. اصلا اینجوری نیست، ازل و ابد توی نقطه هستن. دنیای امروز زمان رو افقی میبینه، میبینه که مثلا از اینجا شروع میشه، میره میره جلو، آینده جلوتره و همینجوری به جلو میره، افق، خط افقی. قدما فلسفه دور زمان میگن، یعنی شنیدین میگن دور زمان، دور زمان یعنی تموم شدن چیزی شروع چیز دیگری است. مثلا ساعتی که میچرخه اغلب هاش وقتی تموم میشه چیزی که شروع ساعت بعدی شروع میشه و این همیشه این دور ادامه داره. خب پس هر چیزی که حادثه روزی تمام میشه، پایان میرسه. این رو شما باید برین توی مقولات ارسطو، اونجا کاتگوریا به یونانی میشه، اونجا پیدا کنید که عرب بعد به اسلامی که اومد به عربی گفتن کاتگوریا. و این تو فلسفه اسلامی فقط فارابی به این پرداخته. البته خب بعدش دیگه ابن سینا و مولا صدر و اینا هم همه اینا رو قبول داشتن. 9 تا هست که حالا بعضی کانت اومد که یکی اضافه کرد بهش، انفعال رو اضافه کرد که پذیرش تغییر از چیزیه، که اون رو ما خیلی در نظر نمیگیریم، اون چیز کاکی کانت اضافه کرده و همون 9 تا مقوله ارسطو رو در نظر میگیریم. اون 9 تا مقوله چیه؟ 9 تا مقوله، خب اولیش خود جوهره، جوهر یا اوسیا ماهیت هر چیزیه، جوهر هر چیزی، گوهر هر چیزی، ذات هر چیزی، این جوهرشه. و وقتی ما میگیم حرکت جوهری یعنی تغییر هم در عرض هم در جوهر تغییر به وجود میاد. خب اوسیا جوهر هست، اولین چیز هست. بعدش پوزون، به یونانی پوزون که ارسطو عنوان کرده، کمیت. دقت بکنید تمام مقولات در ارتباط شیئی باش، در ارتباط باش یه شیئی یا یه چیز دیگه ای هست، خودشون به تنهایی معنی ندارن، خودشون به تنهایی معنی ندارن، به غیر از جوهر، به غیر از اوسیا که جوهره، خودش به تنهایی معنی نداره. پوزون که کمیت هست، امتداد شیء، این شیء چقدر امتداد داره، چقدر گسستگی داره، چقدر پیوستگی داره، چقدر امتداد داره، در ارتباط با اون شیء داره صحبت میکنه. بعد سومیش فکر میکنم پویون، پویون هست به معنی کیفیت. باز دوباره کیفیت میشه چی؟ میشه حالت و چگونگی یه چیزی، یه چیزی، یه شیء، یه هر چیزی، حالت و چگونگیش، مثلا یه چیز سیاه، سفید، گرم، شیرینه، اینا همه عرض هم هست، اینا همه عرضه، به غیر از اون اوسیا که جوهر عرض نیست، بقیه عرضه. خب اوسیا و پوزون و پویون و پویون و پویون گفتم کیفیت، مثل حالت چگونگی چیزی، و بعد کیفیت چیزی هست. خب کیفیت گفتم همون پویون دیگه، پویون کیفیت پرستی، پرستی نسبت شیعی با شیع دیگه است، نسبت یه شعر با شیع دیگه، مثلا نسبت دست من با بدنم، نسبت ناخونم با انگشتم، نسبت ناخونم با انگشتم، این جز پرستی میشه. اینا همه عرضه، اینا تو مقوله های نهت مقوله مهم ارسطو اینا اومده، که بعد میگم فارابی تو کتاب الحروف اینها رو آورده. بعدی مکان هست، مکان عینه، تو کتاب فارابی عینه اومده مکان، که به یونانی پو پو میشه، پو پو موقعیت، مکان و موقعیت شیء دیگه. یه شیء همزمان نمیتونه تو مثلا پنج تا موقعیت باشه، دو تا موقعیت باشه، یک موقعیتی داره که اون موقعیت از نظر جغرافیایی قابل اندازه‌گیریه، طول عرض جغرافیایی داره، بُعد داره، و این همون در واقع پو هست، یا همون مکانش هست، یا عینه هست که تو کتاب الحروف، مقاله الحروف فارابی اومده، یا عینه، که آره عینه همون مکان هست دیگه. بعد متاع، متاع هم میشه زمان، متاع میشه زمان، که اون پو اگر مکان بود، اینجا پوته، پوته به یونانی میشه موقعیت اون شی یا اون چیز، زمان، یعنی اون موقعیتش اگه پو باشه، پوته میشه زمانش، از چه زمانی اون شی وجود اومده، مثلا دیروز، پارسال، چه میدونم 5000 سال پیش، هرچی، یعنی یه از. خب خب وقتی که ما از رو داشته باشیم، وقتی که ما در واقع پوته به زمان رو داشته باشیم، حتما یه تایی هم داریم. نمیشه از وجود داشته باشه تا وجود نداشته باشه. اینه که شما میگید که به عربی گفتید جسمانیت الحدوث، یعنی جسم ما حادث شده. یعنی چی حادث شده؟ یعنی من آراس به کاظمیان در مثلا 7 شهریور 59 به این دنیا اومدم، از اون زمان به این دنیا اومدم، تا کی؟ تا نمیدونم، تا مثلا شاید چند سال دیگه که من مثلا بمیرم، تا اون زمان. پس هر ازی تا داره، نمیشه از باشه تا نباشه، پس یا تا باشه از نباشه. این زمان، مکان هم همینطور، یه مکان نمیشه توی مکان باشه، توی مکان دیگه هم باشه، هم زمان، یه مکانی بیشتر نمیگه. خب پس این متا یا زمان یا پته وضعیت یا موقعیت شیء رو نسبت به زمان داره، به همش نسبیت، نسبیته، نسبت به زمان داره مشخص میکنه. بعدیش خود وضع، وضع اون شیء، یعنی حالت، حالت، حالتی که قرار گرفته، حالت استقرار. مثلا آیا یه چیز استاتیکه یا یه چیز داینامیکه، یه چیزی با ایستاست، یه چیزی پویاست، در حرکته. این وضع قرار داشتن که فکر میکنم کستیا میشه به یونانی، فکر میکنم، مطمئن نیستم، مثلا وضعیتش چیه الان، مثلا نشسته، وایساده، در حرکت، ساکنه، رو هواست، رو زمینه، وضعی داره، چی؟ باز دوباره اون شی، اینا همه با نسب، وضع با در نسبتی که با اون شی با محیط داره. و هشتمی فکر میکنم پوسیشن، پوسیشن داشتن، چیزی که اون شی در خودش داره، در ماهیت خودش داره. یا مثلا چطور بگم، مثلا من مثلا یک خونه ای رو دارم، یه ماشینی رو دارم، یه کفش پامه. خب اون کفش نسبتش با من چیه؟ اینی که مال منه، اینی که مال منه، این نسبت رو داره، نسبت پوسیشن، نسبت مالکیت داره. مالکیت ما اسمشو بهش میگیم. یا مثلا همین، مثلا دست من مالکیه، مال منه. هم اونجا که هم از نظر پوزون که گفتم، پوزی کمیت رو، یا پویون کیفیت میتونیم در نظر بگیریم، اینجا از نظر مالکیت هم این رو میتونیم در نظر بگیریم. و نهمیش هم فعل، یعنی اون پتانسیلی که وجود داره برای تغییر و حرکت در خود اون شی، که ایجاد تغییر میکنه در خود شی. مثلا یه چیزی رو میسازه، یه چیزی خلق میکنه، یه چیزی رو نابود میکنه. این یه فعلیتی داره. اون دهمی هم انفعاله. انفعال رو کانت اضافه کرده به این نه تا. خب انفعال هم همون فعل دیگه. فعل وقتی منفعل میشه میشه انفعال. واسه همین اینو خیلی از فیلسوفا رد کردن. خب این میشه اون نه تا مقوله که هست. حالا جسم ما وقتی حادثه یعنی چی؟ برای که گفتم من از یه زمانی به وجود اومدم، در یه مکانی، مثلا تو تهران به دنیا اومدم، تو یه زمانی و باز در یه مکانی من از این دنیا میرم و میمیرم، تموم میشه. خب جسمم تموم میشه، اما روح، اما نفس رو گفتین چی؟ روحانیت البقا. نفس من دیگه اونجا از نداره، دیگه متا نداره، عینه نداره، کجا نداره، متا نداره، از نداره که من بگم تا کی. حالا که از نداره، یعنی من، نفس من در عالم الست بوده، و چون در عالم الست بوده، این نفس در ادامه پیدا میکنه، در گذر زمان به پیوسته خواهد بود در عالم برزخ و بقیه و بقیه و بقیه. خب هر کی جوهری مولا صدرا چی میگه؟ میگه این نفس ما دائم در حال تغییره، هم در جوهر، یعنی هم در ذاتش، و هم در عرض. در عرض که اونقدر تغییر میکنه این بدن ما، و حالا نه تنها بدن، چیزهایی که با نسبت این بدن هم هست، مثل همین پوزون و پویون و پروس و پوته و این مقوله های عرض، اینا عرضه، اینا تغییر میکنه، و خود جوهر هم تغییر میکنه، ذات ما هم تغییر میکنه. تنها چیزی که تغییر نمیکنه و این مقوله های ارسطو رو نداره، خود خداست، که فقط وجوده، وجوده و جوهر، ذاته، ذات اقدس الهی که تغییر نمیکنه. خب اینا تغییر میکنن، و همونطور که شما گفتین به سنخیت داره. این سنخیت یعنی بدن من با نفس من سنخیت داره. ما هیچ وقت نمیتونیم نفس رو بدون بدن در نظر بگیریم. همونطور که قبلا گفتم، مثل اینکه ما آب رو بدون ظرفش نمیتونیم در نظر بگیریم. آب همیشه باید یه ظرفی داشته باشه. نفس همیشه باید بدن داشته باشه. شما وقتی میخوابی با بدن برزخی میری خواب میبینی، و اون که میگید میسازه، بله میسازید. شما در خواب اون پله هایی که از ایتداش میرید بالا، یا مثلا میرید توی باغ، اون باغ رو نفس شما ساخته و داره میبینش. داره با چی میبینه؟ با چشم داره میبینه. میره برگ مثلا یه میوهی رو از درخت میکنه و میخوره و مزش رو میچشه. این چشایی، حس چشایی داره. وقتی میره میکنه، لامسه داره، تمام چیزای فیزیکی رو داره. ولی خب به عالم مجردات چون نزدیکه، مثلا زمان و مکان برداشته میشه. شما در خواب میبینید که مثلا زمان رفته به عقب، دوران مثلا خیلی قدیم رو میبینید، یا مکان میبینید که مکانها جا به جا شده، مثلا خونه قبلتون اومده تو محل جدیدتون، محل جدیدتون رفته جا دیگه، این مکانها عوض میشه و تمام اینا رو در واقع نفس شما داره میسازه. یه مسئله جالبی که بود این بود که استاد محقق داماد فرمودن که عارف در یک مرحله‌ای میرسه که میتونه همون باغی که شما چشمات رو میبندی و خیال میکنی و در خیال خودت اون رو میسازی، اون رو میسازی، اون باغ رو که بهش نگاه میکنی در عالم وهم و عالم خیال، اونو یه عالم دیگه میسازید و تو به خیال خودتون میارید. این عارف میتونه یک کاری بکنه که اون باغ در عالم بیرون هم ساخته بشه و کسان دیگه همون باغ رو ببینن. یعنی منی که عارف نیستم، اون عارف وقتی که اون باغ رو ساخت با قدرت وجودی خودش که مرتبه وجودیش خیلی بالاست، اون رو ساخت، من میتونم اون رو ببینمش، میتونم ببینم اون باغ رو. اما به محض اینکه عارف یک صدم ثانیه توجهش از اون باغ بره، از بین بره، توجهش بره پرت بشه، حواسش پرت، اون باغ از بین میره، غیب میشه دیگه، ما نمیبینیمش. حالا چرا الان مثلا جنگل ها همیشه هستن، کوه ها همه سر جاشون هستن؟ برای اینکه توجه خداوند ازلی و ابدی و دائمی همیشه بر حکم فرماست و هیچ وقت نیست، هیچ چیزی نیست که توجه خدا لحظه ای، یک هزارم ثانیه بخواد توجه خدا از اون برداشته بشه. به همه عالم توجه داره، در همه زمان، در تمام ادوار زمان، واسه همینه که همه چیز سر جای خودش. خب نفس، پس ما، بله، نفس ما اون جسم رو می سازه، هم بدن خودش رو و هم چیزهایی که پیرامونش هست در عالم برزخ می سازه، همونطور که در عالم خواب می سازه. اما این چیزی که این که نفس میتونه این رو بسازه و این قدرتی که نفس داره، میدونید که ابن سینا به این اعتقاد نداشت، مشایی ها، ارسطو به این اعتقاد نداره، ارسطو، ابن سینا، ابن رشد، اینایی که فلسفه ارسطو رو پیروی میکنن اعتقاد ندارن. میگن که نفس وقتی که بعد از مرگ نفس از بدن جدا میشه، نفس اصلا جدای از بدن، هیچ بدنی نداره، جدای از بدنه، تو عالم برزخ هم بدن برزخی نداره، جداست، کانسان جداست. ابن سینا اینو داشت. و سر قضیه این روایاتی که در مورد جسم بعد از مرگ مواد فیزیکی هست، میگه که من اینا رو نمیفهمم، من با عقل خودم اینا رو نمیفهمم، ولی چون ائمه گفتن میپذیرم. اینجا پاسخی که میده اینه. اما خب مولا صدر میاد اینا رو ثابت میکنه که به این صورته. ای که بدن عنصری ما چی میشه؟ خب 350 سال پیش جدول تناوبی نبود که بگن آقا این مغزش فسفره، نمیدونم استخوناش کلسیومه، این نمیدونستم، میگفتن که عناصر اربعه، آب و باد و خاک و آتش، حرارتش میره از وقتی که جسد رو گذاشتن توی قبر، حرارتش میره به خاک، به حرارت تبدیل میشه، آبش میره توی زمین آب میشه، نمیدونم اون گازهای بدنش از بین میره تبدیل به گاز میشه و خلاصه همون باد و آب و خاکش هم که خاک میشه دیگه. اینا رو گفتن عناصر اربعه. حکیم علی زنوزی که از حکمای دوران قاجار بود، چیزی که مطرح میکنه، خب من اعتقادی بهش خیلی به اون صورت ندارم، ولی خب تفسیر داره، این رو میشه تفسیر کرد. و شما گفتید در عالم ماده این اتفاق میفته، اصلا هیچ ربطی به عالم نفس پس از مرگ، نفس از نفس من وقتی که مردم، آراس به کازمیان وقتی مرد نفسش رفت از بدنش، کالبد بعد عنصری جدا شد و وارد کالبد مثالی شد و کالبد اخروی شد، ربطی به اون نداره. امال عالم ناسوته، عالم طبیعت. خب چه اتفاقی میفته؟ این چیزی هست که غربی ها الان این رو دارن تحت عنوان هم تناسخ هم چی، و میگن که آدم ها اینجوری زنده میشن. نه، آدم ها زنده نمیشن. یا مثلا هندی تو چیز مکتب هند ما این رو داریم. این منظور اینه، این چیزی که من میفهمم و برداشت میکنم از صحبت آقای دکتر دینانی و چیزی که آقای زنوزی میگه، در عالم ماده اون جسدی که به زمین گذاشته میشه، باز نظریه انیشتن هم همینه، یه چیزی از بین نمیره، تبدیل میشه. حالا در فرآیند تبدیل چی میشه؟ اون ویتامین های بدن اون مردهه، اون فسفر مغزش، نمیدونم اون کلسیومش، اون فلانش، از اونجا گیاهی رشد میکنه. خب اون گیاه وقتی رشد کرد، درختی میشه، برگ داره، فلان اینا، یه گاوی، گوسفندی، چیزی میاد اون گیاهو میخوره، اون چی میشه؟ میره تو بدن اون گاو و گوسفنده که اونو خورده. بعد یک انسانی میاد اون رو میخوره، حالا یا مرد یا زن، از اون گاو ذبحش میکنن، اونو میخورن. اون بدن اون آدمه، اون بدنه رفته تو چی؟ رفته تو وجود اون زن و مرد. بعد از این زن و مرد بچه‌ای به وجود میاد. اون عنصرهایی که اون تو بدن اون مرده بوده که تبدیل به درخت شده و شده ویتامین های اون درخت و بعد رفت گاوه رفته خورده و شده پروتئین تو گاو و رفته تو شیر گاو و اومد مثلا لبنیات شده و فلان، حالا نمیدونم، میتونه هزاران هزار بار بچرخه این قضیه. در نهایت چون در دنیا همه چیز برای انسان آفریده شده طبق چیزی که خداوند میگه و انسان مسخر هست به دنیا، این توسط انسان مصرف میشه و بچه‌ای به دنیا میاد از این انرژی ها و این موادی که از اون کسی که مرده و جسدش که خاک شده چیز تبدیل به چیزهای دیگه شده و این یه نفسی، یک انسانی به وجود میاد. حالا اون انسانی که به وجود میاد جسمش ممکنه که از جسم از چه میدونم وقتی که اون مراتب رو بریم عقب که مثلا تو بدن مادرش چجوری بوده، تو بدن پدرش چجوری بوده، بعد اینا اون گوشته رو خوردن، اون گوشته چی بوده، بعد اون گیاهه چی بوده، اون گیاهه مثلا از کجا تغذیه شده، و در نهایت میرسه به اون شخصی که قبلا مرده بوده، مثلا یه آدم مثلا فرض کن حکیمی بوده. این دلیل نمیشه که به نفس این آدم برسه. جسمش اینه، نفسش از جای دیگه میاد. نفس مستقله، شما خودتون گفتید نفس روحانیت البقاست، ربطی به این نداره. خودت باز خود شما گفتید این در عالم ماده اتفاق میفته، فقط در عالم ماده اتفاق میفته. جسمش میتونه، من جسم من میتونه از جسم الان این بدنی که دارم میتونه مثلا از بدن خیلی از مردگان و رفتگان باشه، نه تنها انسان بلکه حیواناتی که میمیرن هم باز دوباره همینطوری گیاهانی نباتاتی رشد میکنه و حیواناتی میرن رو میخورن. و این تو فلسفه به وجود میاد که ما قائل به اتصال هستیم بهش، چون یه سری از فلسفه مثل پروفسور باشلار که یه فیلسوف فرانسوی بود، دخترش هم فیلسوف بود، چند وقت پیش فوت کرد، سوزان باشلار، اینها قائل به انفصال بودن، قائل به اتصال نبودن. میگن اگه مثلا هواپیما الان داره پرواز میکنه، این ربطی به فلسفه منطقه سوری ارسطو نداره، ربطی به افلاطون نداره، دل معلانه. ولی اکثر فلاسفه و اکثر عقلای عالم میگن که نه، اگر الان یه هواپیما داره پرواز میکنه از یه جای زمین میره به یه جای دیگه، این به نیروی جاذبه ربط داره، نیروی جاذبه گالیله که کشف کرده به این به این به ریاضی ربط داره، ریاضی به منطق ربط داره، منطق به ارسطو ربط داره، ارسطو همینجوری میرن تا به اصول اولیه فلسفه میرسن. در مورد این بحث چیز نفس اینها گفتم ابن سینا و اینا اصلا به این اعتقاد نداشتن، مولا صدرا اعتقاد داشت و که ما بعد از مرگمون بدن مثالی داریم، بدن عنصری نداریم، بدن مثالی داریم. اینا که باز شما گفتید تو دنیا هست، این بدن مثالی هم نفس حالا چیه؟ اینکه نفس چیه یا روح چیه؟ تو قرآن اومده که اصلا شما ها نمیدونید، به پیامبر گفته اگه ازت پرسیدن بگو این یه چیزی از طرف پروردگار من، یعنی به خود پیامبرم نمیگه که نفس چیه، این باز خودش مسئله ایه. میگه بگو یه چیزی از سمت خدای من. افلاطون اینجا شما برید به سمت مثال افلاطون، برید مثال افلاطون رو مطالعه بکنید و ببینید که نه. حالا تعریفی که البته افلاطون از نفس داشته فلاسفه بعدی رد کردن، مثلا مولا صدر رد کرده، ولی باز خیلی کامل در و جامع در از ارسطوئه. ولی خب کسانی مثل ابن سینا اینا مثلا با افلاطون بد بودن. میگه که اگر ابن سینا میگه اگر که این چیزی که از افلاطون به ما رسیده همین باشه که الان ما داریم میخونیم، میگه هازا علم قلیل، میگه این علمش قلیل و اندک بوده، نمیگه بی سواد بوده، میگه علم کمی داشته، اینجوری میگه. ولی من خودم چون یه چیزایی به افلاطون یه درک شهودی داشته، یه چیزایی بهش الهام میشده و من خودم بیشتر فلسفه افلاطون رو میپسندم تا فلسفه ارسطو. ارسطو که خب فلسفهش منطقه دیگه، منطق و استدلال رو همه میفهمن. پس این قضیه نفس رو که اون دنبال نفس نمیشه، اون جسمی که میره زیر خاک باز دوباره ممکنه به جسم یک انسان دیگه تبدیل بشه، ولی تأثیری در روحش نداره، نفسش نه. حالا افلاطون چی میگفته؟ میگفته یه جایی هست به اسم نفسستان، مثلا همه نفسا اونجا هستن، آراس به کازمیان هم کی 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 کی، بعد جسم ها که آفریده میشه این نفس ها میان دمیده میشن توی این جسم ها. نظریه اون بوده، حالا بعد البته رد شده، خیلی فیال فلسفه ردش کردن، ولی خب خیلی نزدیکه با اون چیزی که میتونه واقعیت داشته باشه. در مورد سوال آخرتونم که در مورد این عذاب های الهی یا اینا بود، من بیشتر مقصر پیامبرانشون میدونم، چون آقای معقد آمدم گفت مثلا حضرت نوح هزار سال، نزدیک هزار سال عمر کرد، 20 نفر تونست جذب کنه به دین. اون چه پیامبریه که 20 نفر تونست جذب کنه به دین؟ منتها چون مرتبه وجودی پیامبر که نبی خداست بالا هست، وقتی که دعا میکنه مستجاب میشه، وقتی که نفرین میکنه مستجاب میشه، و اینا پیامبرایی بودن که وقتی زورشون نمیرسید نفرین میکردن، نفرین کردن و آب اومد و نمیدونم غرق شدن و فلان و این صحبت ها. ولی بعد میاد میگه که خب ببینید پیامبر ما چقدر تفاوت داشت که خاکستر رو زرش میریختن، بعد از این مدت خاکستر نریخت، اون یهودی رفت گفت چی شد نریخته، گفتش مریضه، گفت بریم عیادتش، رفت عیادتش و اینجوری ایمان آورد. وقت اون نوح هزار سال عمر کرد، 20 نفر بهش مثل که 20 نفر چقدر 20 نفر بهش ایمان آوردن، آقا این چه نبوتیه. بعدش هم قهر کرد، مثلا نفرین کرد و مثلا عذاب نازل شد. خب این به خاطر اون تفویض، یه جور تفویض اختیاره که قدرتی که خداوند به پیامبراش داده بوده که میتونستن ببخشند، میتونستن نفرین کنن، میتونستن دعا بکنن و یا هر چیز دیگه. این برداشت شخصی منه، حالا نمیدونم که چقدر درست باشه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.